ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحیه، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با بخش پایانی کلام مولا در خطبه 196 نهج البلاغه آغاز می‌کنیم. اون حضرت در کلام نورانی دیگری که پیرامون قرآن می‌فرمایند این چنین بیان می‌کنند: جعله الله جنتا لمن استلعم و علمن لمن وعا و حدیثن لمن روا و حکمن لمن قضا. خداوند قرآن رو سپر و محافظی برای کسی که در نبرد با دشمنان قرآن هست قرار داد. خداوند قرآن رو علم حقیقی برای کسی که دل خود رو ظرف قرآن قرار بده قرار داد. و همچنین قرآن حدیث درستی است برای کسی که اون رو برای دیگران بازگو بکنه و حکم استوار و درستی است برای کسی که به قرآن قضاوت بکنه. در برنامه امروز سوره تکبیر رو آغاز می‌کنیم، از الشمس و کورت. اجازه بدید در ابتدا به تلاوتی از آیات اول این سوره با هم گوش بکنیم تا به توضیح لغات آیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.
خداوند در آیه اول می‌فرماید از الشمس کورت. این آیه و آیات بعد مثل سوره انفطار همگی بیان علائم و ظهور قیامت است. ازا ظرف زمان و از ادات شرط که در آیات بعد همین ازا تکرار میشه تا در آیه 14 که می‌فرماید علمت نفس ما احضرت، این جزای این ازای شرطی است. شمس به معنای خورشید، کورت از ماده کار یکور و کورن از شیعه به معنای چیزی رو جمع کردن و در هم پیچیدن. فرضاً پارچه‌ای رو در نظر بگیرید که باز شده باشه، وقتی که اون رو لوله می کنند و در هم می پیچند گفته می شود کور المتا یا کور الشیء. کورهو به معنای مبالغه و شدت در پیچیدن و جمع کردن اون شیء. مثلا وقتی پرونده‌ای و حسابی باز باشه و سپس اون رو جمع بکنند گفته می شود پرونده اون مسئله تمام شد، دیگه توجهی به اون پرونده نمی شود. پس تکویر به معنای جمع کردن حساب یک شیء یا جمع کردن یک شیئی که قبلا باز بوده و حالا در هم پیچیده میشه و دیگه او به کناری گذاشته میشه. پس این که میفرماید از شمس و کورت، یعنی اون هنگامی که خورشید در هم پیچیده شود و نظام موجود حاکم بر اون پایان بیابه. البته ملازم این معنا این است که نور خورشید تاریک بشود و از بین برود. پس این که معنا شده است از شمس و کورت، یعنی هنگامی که نور خورشید تاریک شود، این معنای به ملازم لغت تکویره و الا خود لغت تکویر به معنای به تاریکی وارد شدن یا تاریک شدن در کتاب‌های لغت ذکر نشده. آیه دوم می‌فرماید و اذن نجومون کدرت. نجوم جمع نجم به معنای ستاره است. فرق نجم با کوکب قبلا عرض کردیم، گفتیم در اینه که نجم به مطلق ستاره گفته میشه، خواه جزو ستاره های فروزان باشه یا جزو سیاراتی باشه که مستنیر هستند و خودشون نورانی نیستن. اما گفتیم کوکب فقط به ستاره های فروزان گفته میشه. البته اصل معنای نجم از ماده نجم ینجم و نجومن به معنای طلوع کردن و ظاهر شدن و بالا آمدن در آسمانه. مثلا در لغت عرب به دندانی که تازه داره میرویه و اون سفیدیش داره از میان لثه ها آشکار میشه گفته میشود انجم از سنو، یعنی دندان اون سفیدی خودش رو تازه آشکار کرد و بالا آمد. پس اصل در نجم یعنی ظهور شی در طلوع کردن و بالا آمدن. ستاره ها هم چون از افق به سوی بالای سر ظاهر میشن به اونها نجم گفته شده. پس و اذن نجوم کدرت، یعنی هنگامی که اون ستاره هایی که دائما در مسیرشون به سمت بالای سر حرکت میکنن، این بار انکدرت از ماده کدره یا کدوره یک درو کدورن و کدورتن به معنای تاریک شدن و تیره شدنه. اصولا کدورت نقیض صفا و شفافیته. وقتی که گفته می شود این کدره، یعنی فرو ریخ و تاریک شد. مثلا در باب پرندگان وقتی یک پرندهی به سوی زمین ناگهان فرود میاد گفته میشود انکدرت طائرو. بنابراین میتونیم بگیم که کدورت در شی یعنی از دست رفتن خلوص و صفای اون شی که حالت اصلی و طبیعی اون شیه. انکدار هم یعنی سقوط و خروج شی از حالت قبلی و اصلی خودش. ما در لغت نجم خاطرتون هست گفتیم در اصل به معنای ظاهر شدن و بالا آمدن ستاره به بالای سر. پس با این معنایی که عرض کردیم و اذن نجومون کدرت به این معنا می شود هنگامی که ستارگان فرو بریزند و اون ستاره هایی که جهت نجومی داشتند، یعنی به بالای سر حرکت می کردن، خواه فروزان باشند و یا تاریک، اکنون نظام حاکم بر اونها دگرگون می شود و اینها به انکدار و فرو ریختن و تاریک شدن باز می گردن. پس مجدداً تکرار می کنم اذن نجوم کدرت، یعنی هنگامی که ستارگان از مسیر اصلی خود خارج شوند و فرو بریزند. و این عبارت اخرای همون از شمس و کورت از جهت دگرگون شدن نظام حاکم بر عالمه. شبیه به این معنا رو در سوره انفطار فرمود و از الکواکب تسرت، اون زمانی که ستارگان فرو بریزند. تا توضیح آیات بعد با هم به تلاوت این آیات گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم
در آیه سوم فرمود و اذا الجبال سیرت. جبال جمع جبل به معنای کوه. در کتاب‌های لغت به معانی دیگری از قبیل سید قوم یا جماعت بزرگ و زیاد هم گفته شده. اصولاً به هر تجمعی که در ارتفاع و در بزرگی به چشم می‌خورند بنابر نقل کتاب مقاییس اللغت جبل گفته شده. جبله هم به معنای قوت و قدرت و صلابت، به زمین پرقوت و قدرت هم همچنین گفته میشه جبلت الارض. پس اصل در جبل همون عظمت و قدرت و بلندی و فطری بودن و ذاتی بودن یک شیء هست. لذا در قرآن اگر به جبال و جبل تکیه فراوان شده، بیشتر یا اون همون جهت بزرگی و قدرت و ریشه‌داری اونهاست. در میان موجودات اون کوه و جبال موضوعیت خاصی نداره، بلکه همون جهت بزرگی و قدرت اونهاست که موضوعیت داره. بنابراین در اینجا هم تکیه بر شدت زلزله و به هم ریختن نظام عالم که موجود عظیم که سمبل استحکام و صلابت هست در روی زمین، یعنی کوه‌ها، اینها هم به حرکت در میان و فرو می‌ریزند. لغت سیرت هم به معنای سار یسیر و سیرن، یعنی حرکت کردن و رفتن در روی زمینه. سیرهو یا سیرشی یعنی چیزی رو وادار به حرکت کردن. مثلا وقتی گفته می شود سیرهو من بلده، یعنی اون شخص رو از شهرش اخراج کرد و او رو نفی بلد کرد. وقتی که این لغت مجهول می شه و گفته می شود سیره، یعنی به حرکت واداشته شد. به این ترتیب آیه شریفه و اذا الجبال سیرت می شود هنگامی که کوها با همه عظمت و صلابت و بزرگی و ریشه‌داری به واسطه زلزله روز قیامت و به واسطه اندکاک و کوبیده شدن زمین به حرکت واداشته میشن، به این نشانه شدت زلزله اون روزه که این کوه‌ها با این عظمت به حرکت در میان. پس بنابر این معنای آیه شریفه این چنین میشود و اذا الجبال سیرت، اون زمانی که کوها به حرکت واداشته شوند. در آیه بعد می‌فرماید و اذا الاشار عطلت. اشار از ماده عشر گرفته شده. عشر یعشر و عشرن یعنی یکی از دهتا رو برداشت. عشرت ناقه یعنی شتر وارد ده ماهگی شد. و در نتیجه اشار می شود جمع اشرا، به شتر ماده‌ای میگن که وارد ده ماهگی یعنی زمان حملش رسیده باشه. البته برخی از اهل لغت مثل لسان العرب و همچنین جوهری در صحاح اللغه خودش این معنا رو گسترش دادن و فرمودن که به شتری که تازه فرزند آورده باشه گفته می شود اشار که جمع اشرا باشه. پس اشار می شود شتر ده ماهه که در اوان وضع حمله، یا شتر تازه فرزند آورده که از عزیزترین سرمایه ها در میان عرب بوده. بنابراین و اذا الاشار عطلت یعنی اون زمانی که شتران 10 ماهه و یا شتران تازه فرزند آورده، اینها رها شوند و معطل به حال خود رها شوند. البته معانی دیگری برای اطلت هست که اجازه بدید در برنامه بعد به حضورتون عرض کنم. فعلا در این بخش پایانی به ترجمه این دعایه اکتفا میکنیم. فرمود و ازل جبال و سیرت هنگامی که کوها به حرکت وادار بشند، و ازل اشار و اطلت و اون زمانی که شتران 10 ماهه به حال خود رها شوند و معطل و بی صاحب دور افکنده شوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت.
فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده. با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
اذا الشمس كورت.
در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود.
و اذا النجوم انكدرت.
و در آن هنگام که ستارگان بی فروغ شوند.
و اذا الجبال سیرت.
و در آن هنگام که کوها به حرکت درآیند.
و اذا العشار عطلت.
و در آن هنگام که با ارزشترین اموال به دست فراموشی سپرده شود.
خداوند ظرف دل و قلب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا یار و نگهدار.